این سوال که خدا چرا ما را آفرید، چرا زندگی کنم، چرا بمیرم، هم چرای دلیل در کنار چرای علت، چرای غایت در کنار چرای معرفت. این یه تفسیر درستی خواستن، یه تفسیر توحیدی عاشقانه از فلسفه هستی و خلقت و اینا درست کنن، وقت زندگی معنیدار میشه، وقت مرگم توش معنیدار، چیزی سیاه و تلخی نیست، منطق برای شهادت و جهاد و ایمان و ایثار هم وقت پیدا میشه. چون هر کسی با هر فلسفه نمیتونه به این سوال جواب بده که چرا باید مبارزه کرد، چرا باید کشته بشن. حالا از شما کسی بپرسه چرا باید ما مبارزه کنیم، برای چی من کشته بشم، شما فکر میکنید جواب دادن به این سوال آسونه؟ حالا غیر از اینکه دلم میخواد زندگی کنم، اینکه جواب نیست، اینکه غریزه است، سوال فلسفی بکنن من چرا باید مبارزه کنم، برای چی من باید خودم رو تو سختی بندازم برای دیگران، برای چی من سختی بکشم که دیگران راحت باشن. به این سوالا جواب بدید. ولی تو این فرهنگ خیلی چیزا جواب پیدا میکنه و مسئله اینقدر جهانی و مهم و منطقیه که عرض کردم عرفا و فلاسفه خواستم مثل دو تا چهار تا شفافش بکنم. حالا این تفسیر درست باشه یا نباشه، دینی باشه یا نباشه، فهمی که عشق رو فلسفی خواستم بکنم و فلسفه رو عاشقانه، من فقط یه مثال براتون بزنم که ببینید تفسیر عرفانی از جهان و زندگی چجوری خواستن توریزه بکنن. اینا اصطلاح با زبان فلسفی خواستم عشق رو در مرکز جهان تصویر بکنن. این تعبیراتی که حالا عرض میکنم الان خیلی خلاصه، هم ملا صدرا تو اسفار داره اینو، هم قبل از ایشون بعضی نظریه پردازان برجسته ارکان نظری مثل ابن عربی و دیگرانی این تبیین عشقی رو از کل هستی دارن. میگن کل هستی و عالم آدم، کل جهان تجلی خداست. اینو خدا خودشو نشون داده، اینجوری نشون داده، تمام هستی جلوه خداست. خب چرا خدا تجلی کرده؟ میگم به خاطر عشقش به خودش. یعنی شروع خلقت، فلسفه خلقت رو تو عرفان نظری میگن عشق. عشق خداوند اولا و به ذات به خودش تعلق میگیره و چون علت همون کمال معلوله و معلول لازم علته، بنابراین عشق به ملزوم همون عشق به لازم است. اینا اصطلاحات است که عین متون فلسفی و عرفانی. پس هر علتی عاشق معلول خودشه و چون هر موجودی عاشق خودش و کمالات خودشه و کمال وجودی هر معلولی مرتبه وجودی علت خودشه، بنابراین هر معلولی عاشق علت خودش است. این به اصطلاح رابطه عشقی بین خدا و انسان که اینجا عشق دو طرفه میشه. قدم بعدی هم اینجوری برمی‌دارن که همونطور که میگن مراتب هستی و وجود مختلفه، یعنی از خدا تا ضعیف‌ترین موجوداته، مراتب عشق هم مختلفه، از عشق خداوند تا عشق ضعیف‌ترین مراتب وجود، یعنی مراتب وجود مطابق میفته با مراتب عشق. بنابراین اگر هر موجودی دنبال کمال خودشه و مراتب پایین هستی عاشق مراتب بالاتر هستی هن و از طرفی بالاترین مرتبه هستی خداونده، پس معشوق حقیقی در تمام هستی و در همه عشقها در واقع ذات مقدس خداونده. یعنی تمام جهان و انسانها عاشق خداوندن ولی خودشون انسانها ندانند. اسمین تو عرفان هم میخوان، تو عرفان اسلامی هم میخوان سعی بکنن میگن آقا شروع این آفرینش بر اساس عشق بوده، از عشق خداوند به خود شروع میشه، نتیجهش میشه عشق خداوند به هستی، به همه موجودات و عشق موجودات به خداوند. اینم باز تفسیر عرفاس از این مسئله که نتیجهش هم این میشه که همین عشق به کمال و عشق به خود عامل اصلی و محرک قوی همه حرکات و افعال و پدیده هاست و منشأ هستی انسان و منشأ رفتارهای انسان است. حالا من نمیخوام بگم این تفسیرات 100% درسته یا دقیقه یا واقعا این همون چیزی که در قرآن یا در روایات داریم، بالاخره یک سعی مشکوریه ولی یک کمی هم زمخته دیگه، اینا به اون لطافت دعاها نیست، یه چرتکه اندازی، صدای چرتکه توش میاد. در این حال خب از اینا باید تشکر کرد، زحماتی که حکما و عرفا کشیدن تا عشق رو عقلانی کنند و عقل رو عاشقانه کنند و زندگی و مرگ و هستی رو تو تعامل عشق و عقل تفسیر بکنن، چون مراتب عقل و سلسله عقول قائلن، مراتب عشق و سلسله عشاق قائل میشن. اون توی عرفان و فلسفه میگن کل جهان بر اساس رابطه عشقی بین عقل و نفس و موجودات و اینا تحت تاثیر او عشق عفوی که عشق خداونده به وجود آمده. دوباره عرض میکنم اینجا نمیخوایم داوری فلسفی بکنیم تو صحت و دقت این تفسیر یا داوری دینی بکنیم که آیا این منطبق هست با فلسفه خلقت در قرآن و حدیث یا نیست، ولی عقل و عشق و چجوری تو عالم آدم اینجا با هم دیگه یکی میکنن. من فکر میکنم نیازی به این زحمات نبود اگر زندگی و مرگ حسین ابن علی رو کسی میدید و اگر فرازهای همین دعای عرفه پیش چشمی باشه. حسینی که گفت مرگ در راه خدا رو جز سعادت و خوشبختی نمیبینم، انی لا ار الموت الا سعاده، من مرگ رو جز خوشبختی نمیبینم، مرگ در راه خدا و حقیقت رو. ولل حیات مع الظالمین الا برما، و زندگی در زیر سایه ظلم رو، زندگی در کنار ستمگران رو جز دلتنگی و نفس تنگی و مرگ نمیبینن. اصلا برای من زندگی و مرگ یه معنای دیگه ای داره. حسینی که گفت موقع شهادت که در خون خودش دست و پا میزد در ظهر کربلا، ظهر عاشورا، میفرمود خدایا الهی رضن به قضائک و تسلیمن لامرک لا معبود سواک. تو اون لحظه هم باز داره درس عشق و معرفت و حکمت میده که خدایا مشیت تو را دوست دارم، مشیت تو رو میپذیرم و در برابر فرمان مقدس تو و اراده تو من هیچ چیز نمیخوام. لا معبود سواک، معشوقی جز تو نیست و معبودی جز تو نیست. اینا حرفایی که سید شهدا تو لحظات آخر زدن، که یکی از دشمنا از نیروهای یزید که کنار سید شهدا بوده، اون میگه آمدم دیدم تمام بدن و سر و صورت پر از خونه و خون رو تو مشت که در صورتش و به محاسنش مالید و در واقع مثل وضوع با خون خودش صورتش رو محاسنش رو خونین کرد و زیر لب داشت میگفت که خدایا مشیت تو را دوست دارم و جز تو معبودی و معشوقی نیست. اینا آخرین کلمات سید شهدا است موقع شهادت. خدایا تو ما رو بسی، تو بس هستی، تو کافی هستی، تو که باشی دیگه احتیاجی به هیچ چیز دیگه نیست. او عبارت سید شهدا دیدی که خدایا هر کس تو رو یافت چی کم داره و هر کس تو رو از دست داد توی عالم چی داره دیگه، هر چی هم میخواد داشته باشه چیزی نداره. دیگران کیان اصلا؟ این حسبون الله که میگه سید شهدا واقعا حسبون الله، میگه خدا بس است. دیگران کیستن؟ اصلا دیگران هستن؟ اگر هستن چه اهمیتی دارن؟ این عبارت نمیخوام توهین بکنم به بشر که بگه آقا آدم ها کیان نمیدونم برشون بکن خدا، اینا نیسته. ببینید ما این تفکر که میگه مردم دیگه کیان، آدم ها رو ولشون کن فقط به خدا فکر کن، این دو تا وجه داره. یه وجه حسینی داره که ما بهش میگیم، یه وجه افراطی تر هم داره که به اصطلاح روش ملامتیا بود. ملامتیا میدونید یه فرقه‌ای در بین صوفیا بودن، اینا میگفتن آقا تا من حواسم پیش مردم باشه من نمیتونم موحد بشم، یعنی تا برام مهم باشه که الان مثلا اون آقا بهم بگه که عجب آقای خوبیه، اون خانم بگه که عجب آقای خوبیه، اون تا حواسم این باشه که مردم راجع به من چی میگن من به خلوص نمیرسم. برای اینکه حواسم پرت نشه هی به اینکه مردم راجع به من چه قضاوتی دارن، هی حواسم پرت این قضیه نشه، تمام حواسم متوجه خداوند باشه، ملامتی ها که بخشی از صوفیه بودن میگفتن که اصلا یه کارایی میکنم جلوی مردم که مردم بدشون بیاد، اصلا یه کاری میکنم که مردم منو ملامت کنن، کاری میکنم بهم بگن دیوانه ای، پلهای پشت سر خودم، پلهای بین خودم و مردم رو خراب میکنم، پلها رو بین خودم و مردم خراب میکنم که دیگه برام هیچ اهمیتی نداشته باشه که مردم راجع به من چه فکر میکنن. استدلالشون هم اینه که مردم کیان اصلا؟ مثلا آدم ها کیان؟ چه اهمیتی دارن که مردم دارن راجع به من چه فکر میکنن؟ کیان مگه مردم؟ مردم یعنی آدم های مثل خود من هن. از خود من هم شاید ضعیفتر هن. چرا من برام مهم باشه که اونا راجع به من چه فکر میکنن؟ این تعریف ملامتی ها اینه که اصلا آدم ها اینقدر بی ارزش هن که نه فقط تحسین اونا برای من چیزی نباید ارزش داشته باشه، برام نباید مهم باشه که اونا از من خوششون میاد یا نه، بلکه اصلا ما باید دنبال این باشیم که آدم ها ما رو ملامت کنن و سرزنش کنن از ما بدشون بیاد، بد منو بگن. ملامت شدن توسط اهل دنیا علامت اینه که من دارم راه درست میرم، یعنی اصل رو برای میذاره که مردم بیشعورن و مردم نظرشون هیچ اهمیتی نداره برای من. یعنی تنها راه وصل شدن و خلوص وصل شدن به خداوند رو به تقدیر مردم میبینه ولو تو ذهن خودش. عطار توی تذکرت الاولیا راجع به زنون مصری که یکی از همین صوفیه ملامتی است یه قضایی نقل میکنه تحت عنوان صوفیه ملامتکش، نکات ملامتکش، نکات خیلی جالبی داره راجع به زنون، اونا رو حالا برید بخونید وقتی. البته حالا بین ملامتی و صوفی هم بعد یه جدا میکنن. خلاصه ملامتی کسیه که میگه هیچ کار خوبی رو من علنی نمیکنم که مردم ببینن، بلکه جلوی مردم میام کارهای خلاف عرف و کارهای ظاهرا بد رو میکنم و مردم همه به من فحش بدن و همه علیه من حرف بزنن، مردم رو از خودم میرونم، هر چه بیشتر مردم بد منو بگن، به من بگن این دیوانه، این احمق، این آدم فلانیست، و توجه و امید من هر چی از این مردم به مردم کمتر بشه، هر چی بیشتر از این مردم مایوس بشم، خلوص من در برای خداوند و توجه هم به خدا بیشتر میشه. تمام رابطه های خودم به مردم رو باید قطع کنم. لذا می آمدن این ملامتی ها تو مثلا تو خیابون کارهایی میکردن جلوی چشم مردم تو بازار این ور اونور، کارهایی که همه به اینا بگن اینا فاسدن، اینا دزدن، اینا اهل دنیا فلان، هم درست ضد اون چیزی که بودن تظاهر میکردن. برعکس ما ها که از این وری تظاهر میکنیم، یعنی ریا میکنیم، ما ها معمولا اون چیزی که نیستیم نشون میدیم. یعنی مثلا هی سعی میکنیم من جلوی شما مثلا هی نشون بدیم که آدم مقدسی هم، مؤمنی هم، آدم خوبی هم، خیلی مثلا آدم عدالت خواهیم، به فکر مردمیم، به فکر حقوق مردمیم، آدم عالمیم، دانشمندیم، از این کارهای همه برای هم دیگه از این ادا در میریم. صوفی ملامتی درست ضد این عمل میکنه، میگه اصلا میخوام یک کار کنم، شما همه فکر کنید که این دیوانه است، این احمق، این بی‌سواد، این بی اخلاق، این عقل نداره، این هیچی نداره. میگه من میخوام این کارو بکنم. خب این دو تا تفکره. میگه اکثر مردم، حالا یکی از این صوفیهای ملامتی میگه که این مردمی که ما باید خودمون رو برای اونا آرایش بکنیم، تنظیم بکنیم، چه ظاهرمون و چه باطنمون، این مردم کیان به جز لا یعقلون؟ اینا کیان؟ بعد میگن یه قضیه نقل میکنن که حالا در بعضی روایت هم که هست، میگن که کسی داشت تو مسجد نماز میخون، مثلا نصف شب موقع چیزی نماز شب و اینا، بعد همونطور که مشغول نماز بود یه مرتبه از پشت یه سایه دید تو مسجد اومد و اینا، تو همون کنار یه سایه، این فکر کرد کسی اومده و گفت حالا من جلوی این یکم طول بدم نمازمو. یه لحظه دیگه رکوعش یه مرتبه دو برابر شد، سجدهش سه برابر شد، خیلی مشغول عجیب غریب حال شد و گفت تو حال معنوی و اینها، و نمازش رو که تمام کرد و سلام داد و اینا، برگشت دید یه سگیه، یه سگی اومده و تو اون گوشه نشسته، از بیرون در مسجد نشسته، این سایه که بیرون در مسجد، فکر کرده یه آدمیه، این همه اداها رو برای این سگه در آورده. وقت اون ملامتی صوفی میده که همون مردم واقعی هم اگر تو مسجد می آمدن با این سگ فرقی نداشت، و اونایی که خودشونو برای مردم آرایش میکنن یا ظاهرشونو مرتب میکنن یا باطنشونو تظاهر میکنن با ریا و اینا، اینا فرقی با اون سگ ندارن. اینا استدلالی که صوفی ملامتی میکنه، میگه مردم کیان جز یک مشت سفیه محجوب، مدهوزم مردم ترازوی خوبی نیست برای سنجش، که من خودمو با اونا تطبیق بدم. میگه که باید تمام پلهای بین ما و آدمها خراب بشه، بهترین راه مبارزه با ریا اینه. مردم چی میگن؟ هر چی میخوان بگن، برای من ارزشی ندارن. مردم کیان؟ چه کارن؟ میگه مذهب عشق مذهب ملامت کشیست. البته نمیگه مردم رو آزار بدیم، میگه ما مردم رو آزار نمیدیم، توهین علنی هم بهشون نمیکنیم، تحقیر زبانی هم نمیکنیم، ولی دندان طمع به مردم رو باید بکشیم. من میگم ما تو دلمون مردم رو تحقیر میکنیم، به زبان احترامشون رو نگه میداریم، ولی تو دلم براشون تشییع ارزش قائل نیستم، برای که این مردمی که بهشون میگیم مردم مردم، اینا یه مش آدمایی هم بیچاره تر از خود من یا مثل خود من بدبخت، به ظاهرشون و به وقار ظاهریشون میگه نگاه نکنید، به وقار ظاهریشون نباید نگاه کرد، برای که پشت این ظاهرهای مرتب و این خنده های روی لب باطنهای سیاه و گریه های پنهانی است. هر کدوم از این مردمی که جلو چشمت میان یکی یکی برو سراغشون ببین که از خودت بدبخترن، ببین از خودت بیچاره ترن، تو چطور خودت داره اینا داری نمایش بازی میکنی؟ اینا کیان؟ مردمی که حتی مرگ و زندگی خودشون دست خودشون نیست، نفع و ضرر خودشون دست خودشون نیست، چطور نفع و ضرر من دست اوناست؟ چرا باید برای من مهم باشه؟ چه تأثیری دارن اینا در سرنوشت من، در سعادت و شقاوت من؟ حالا این دو تا سر طرف، یه سرش که خود ماهاییم که اهل ریا و اینا، این سرشون این ملامتی هایان، ما از این ور افراد ملامتی ها از اون طرف افراد. اما سید الشهدا هیچ کدوم از این نیست. عرفان سید الشهدا حد تعادله، اون بعد حرف حساب اینا رو قبول داره، این که مردم واقعا کاری نیستن، نفع و ضررشون دست خودشون، هیچ کاری هم همه، این درسته. اما این نتیجه ای که ملامتی میگیره، که حالا که اینجوری آخه ملامتی ظاهرش هم به هم می‌ریزه، ما می‌ریم ظاهرمون رو جلو آینه درست می‌کنیم، ملامتی برعکس می‌کنه، ظاهرتو خراب بکنی باطنت هم خراب نشون بدی، اینم سید الشهدا قبول نداره. چرا؟ تو کرامت داری به عنوان یک انسان، باید کرامت و حرمت و آبروی خودت رو حفظ کنی جلوی مردم، امانت خداست. نباید کاری کنه که به تو توهین بشه. اما قلبا نباید برات مهم باشه که مردم راجع به تو چی میگن. این درسته. هنر اینه که تو بدون اینکه ادای دیوانه ها رو در بیاری از عاقلا عاقل‌تر باشی. این عرفان سید الشهداست. امام حسین سلام الله علیه خدا محور بود اما مردم رو تغییر نمی‌کرد. حقوق و کرامت مردم رو محترم می‌دونست و به همین دلیل وارد مبارزه شد. سید الشهدا برای مردم وارد مبارزه شد. توی سخنرانی که در چیز دارن، در منا دارن، یک سال ظاهرا قبل از عاشورا، اونجا می‌فرمان به اصحاب به اصطلاح کسانی که اونجا بودن و بعضی از حافظان قرآن اینها بزرگان، سید الشهدا فرمودن شما نمی‌بینید تو شهرها و آبادی‌ها در یه عده گرسنن، یه عده فقیرن، یه عده از پا افتادن، تحقیر میشن، کسی به دادشون نمیرسه، چطور نشستین سکوت میکنین؟ بعد فهمونم شما از مرگ میترسین. این تعبیر سید شهده هست توی تحف العقول و توی بهار هست. فهمونم اگر ترس شما از مرگ نباشه، اینا اینقدر جرأت پیدا نمیکنن. هر ملتی که تحت استعمار رفته، هر ملتی که کشورش اشغال شده، هر ملتی که کفار و بیگانگان برش حاکم و مسلطن، این ملت از مرگ میترسه. سید الشهدا میگن اگر از مرگ نمیترسیدید کسی جرأت نمیکرد بر شما مسلط بشه. فرمودن این فرارکم من الموت، این فرار کردنتون از مرگه که باعث شده این یه مش آدم خبیث بر شما و بر جامعه حاکم بشن. بعد برای همین مردم الان سید الشهدا برای مردم عمل نمیکنه، اما به خاطر همین مردم سید الشهدا خودش و زنش و بچه‌ش اهل بیت پیغمبر رو میاره تو صحرای کربلا زیر آتش شلاق و ضربات آتش زدن خیمه ها و اون وضعیت همه رو تحمل کنه برای مردم. برای مردم یعنی به نفع مردم، نه اینکه نیتش برای مردم باشه، برای خداست. ملامتی نبود سید الشهدا، ملامتی گری رو افراطی گری میدونست در مقام تشخیص تکلیف، اما براش فقط خداوند مهم بود، نه حرف و قضاوت مردم و خوشامد و بدامد این و اون. یعنی در عرفان سید الشهدا عشق به مردم، مدارا با مردم، صلح با مردم، ایثار برای مردم، خدمت به مردم، هدایت و نجات مردم، محبت به انسان، فداکاری برای مردم تا حد کشته شدن، همه اینا هست. در این حال بی‌اعتنایی به حرف مردم، بی‌اعتنایی به هوس و توهمات مردم، تسلیم نشدن به مردم، دنبال مردم را نیفتادن، مردم زده و عوام زده نبودن، اینا همه در فکر سید الشهدا است. این خلوص عرفانی و زیربنای فرهنگ جهادی و عاشورایی و انقلابیگری ایشون و نبرد سیاسی عدالت خواهانشون، همین عرفان و خلوصشون. بخش دوم و آخر عرایزم نتیجی که از این بعد از این بود میگیرم. خب من اینجا الان مقدار راجع به عرفان سید الشهدا صحبت کردم. یه نتیجه بگیریم تو سیاست سید الشهدا، یعنی مبارزات سید الشهدا، تو جهاد و شهادتشون. این که شما تو تاریخ، در طول تاریخ میبینید که کسانی که در مکتب حسین و عاشورا تربیت میشن، در برابر همه دنیای ستم وای میستن، نمیترسن. چون حسین نترسید که با 30-40 تا رزمنده و یه مش زن و بچه جلوی اون لشکر جرار وایستاد تا لحظه آخر. کسایی که تو مکتب حسین تربیت میشن اصلا برایشون نباید مهم باشه که آقا تو سپاه مقابل من چند نفرن، هر چقدر است. مگه امیرالمومنین نمیگفت که والله علی بن ابی طالب میگه به خدا سوگند وقتی احساس تکلیف کنم اگر تمام عرب یک طرف بیستن و من تنها یک طرف، به خدا سوگند نمیترسم و میکنم. میگه شعار و رجزخانی نیست، یقین علی. میگه اگر من یک طرف باشم تمام عرب یک طرف، برای حق و تکلیف باشه من نیستم. تو مکتب سید الشهدا همینطوره، در برابر همه دنیای ستم هم باید ایستاد و عقب نشینی نکرد و تردید نکرد. همونطور که حسین گفت مرگ آری نه ذلت، شهادت آری نه تحقیر، برای که با این جهانبینی و این چنین خدایی و چنین رابطه‌ای با خداوند بر اساس عشق می‌جنگید، نه بر اساس کینه. حتی وقتی می‌جنگه بر اساس عشق، بر اساس عقل می‌جنگه، نه بر اساس نفس، بر اساس عقل می‌جنگه. وقتی شعار میده که فریاد میزنه که الا و ان الدعي ابن الدعي قد ركزني بين اثنتين السله والذله و هيهات من الذله، همه بدانند، الا یعنی همه بدانند که نسل زناکاران و این خانواده های فساد که بر اساس فساد اصلا نطفه‌شون رویده، اینها مرا بر سر دوراهی شمشیر یا ذلت قرار دادند، بر سر دوراهی مرگ یا تحقیر. و بدانند که دور است از ما ذلت و محال است که ما تن به ذلت بدیم. این مرتبه سید شهدا است. مبناش همو عشقیه که همو عرفان و جهانبینیه که اول عرازم بخشی از اون رو در دعای عرفی سید شهدا خوندم. ذلتم که اینجا میگم منظور ذلت و توحید شخصی نیست، چون خیلی وقتا شخصا به سید شهدا توهین شده، توی روایت سیره ایشون هست یک کسی اومده بهشون توهین کرده، فوش داده، سید شهدا گذشت کرده. توهین شخصی فقط نبوده، توهین به ارزش‌ها و مفاهیم بود که ایشون وقتی می‌خواستن از مدینه بیان بیرون برای وداع رفتن سر قبر رسول الله و فرمودن که یا جدا من دارم میرم از این شهر و دیگه بر نخواهم گشت اینجا. اون سفر دیگه رفتن به سمت مکه و بعد کربلا، فرمودن که دارم میرم اما انی احب المعروف، من ارزش‌ها را دوست دارم. معروف یعنی ارزش‌ها دید. اما من ارزش خدایا من ارزش ها را دوست دارم و از ضد ارزش ها بیزارم و برای این دارم حرکت میکنم. تو نامه‌ای که با کوفیان دارن اونجا دارن که شماها به من نامه نوشتید گفتید که بیت المال رو دارن اینا غارت میکنن و میخورن، اموال فقرا رو دارن بالا میکشن، ارزش ها رو زیر پا گذاشتن، علنا فساد اخلاقی میکنن و ما باید در برابر اینها بایستیم. منم به این دلیل دارم میام به سمت کوفه. اون ذلت چی بود که قیمت تن ندادنه به اون خون حسین و عباس و اکبر بود و اسارت زینب بود؟ مثلا این شخصی نبود، نبرد دو طرز فکر و دو طرز حکومت بود، نبرد بر سر انسان و سرنوشت انسان بود، نبرد بر سر پاسخ به این سوال که چه کسی باید حکومت کند، چه فرهنگی باید حکومت کند. اونایی که میگن سوال چه کسی باید حکومت کند پرسش ما قبل مدرنه و اهمیتی نداره که چه کسی حکومت کند، در واقع دارن میگن تفاوتی بین حسین و یزید نیست. در واقع راه رو میخوان باز کنن برای این شعار که هر کسی میتواند حکومت کند. واقعا تو کتابای فلسفه سیاسی اسلام مدرن غرب میشن سنتی ها میپرسیدن چه کسی باید حکومت کند، در حالی که این سوال به درد نمیخوره. سوال مهمی نیستش که چه کسی باید حکومت کند، اتفاقا خیلی مهمه که چه کسی باید حکومت کند. عالم حکومت کند یا جاهل، فاسد یا عادل، من خیلی با هم فهم کنم. کسی که میگه مهم نیست چه کسی باید حکومت کند، در واقع میخواد راه رو باز کنه برای اینکه هر کسی میتواند حکومت کند. امام حسین با چه نوع حکومت و سیاست و اخلاق و اقتصاد و فرهنگی در افتاد؟ باید امام حسین رو شناخت. فقط هم شناخت شناسنامه ای نیست. آخه دیدم شما حال تو ایران اینجوری بودن، دیدم تو کشورهای شما هم این مسئله احتمالاً بوده. حالا فهمیدم دوستان از سوریه و لبنان و عراق و افغانستان اینها هستن. تو ایران اینجوری بود، یه وقتی می آمدن مثلا از علی چهره های مختلفی از علی ساخته بودن، بعضی ها یه علی سوسیالیست ساخته بودن. علی سوسیالیست تو صحبتاش حرفی از آخرت و معنویت و مرگ و قیامت و اینا نبود، فقط عدالت خواهی علی بود و جنگ های آزادی بخش علی. بعدن یه عده‌ای آمدن متقابلا یک علی لیبرالیست درست کردن، به خصوص این اواخر، که تمام فلسفه سیاسی این علی انگار فقط تشکیل جامعه مدنی بوده با کسب مجوز دموکراتیک از موکلینش، یعنی هیچ از حجت الهی و نسب شرعی و حکم و خدا برای ولایت اینا نگفتن. جهادهای علی و شمشیر علی رو سانسور میکردن. یه علی لیبرال دموکرات ساختن که تمام سقف تز سیاسیش حرف همی حرف های لیبرال دموکرات های انگلیس و غرب و اینا بود، متأ از نوع خام و نجدیده و ابتداییش. بعد یک حسن ابن علی درست کردن، تصویر کردن که ایشون هم یک دموکرات صلح طلب دیگه ای بوده که برای مشروعیت تصمیم های سیاسیش منتظر اجازه معاویه بوده و منتظر اجازه مردم سست عنصر. از حسین ابن علی هم که تصویر کردن سیر عاشورا رو آمدن نوشتن، گفتن تو این سالا این که بله وقتی آدم میخونه اگه اسم حسین ابن علی رو برداری فکر میکنی دارن راجع به یک چریک شورشی قدرت طلبی دارن صحبت میکنن که از یه مشت آدم بی عنصری تو کوفه رو دست خورده، سرش کلا رفته، بازی خورده، درست محاسبه سیاسی نتونسته بکنه، بعد تبدیل شده به یک لیبرال دموکرات دیگه‌ای که اول با مرگ معاویه فوری هیجان زده شده، بعد فریب به اصطلاح نامه‌نگاری کوفیان رو خورده، بعد منتظر مشروعیتی بوده که این مشروعیت رو مردم کوفه بهش بدن، بعد از اینکه اونا نامه ها رو نوشتن تازه ایشون حتی حاکمیت پیدا کرده، بعدن کوفه ترسید و خیانت کرد دعوتشو پس گرفت، اون وقت دیگه ایشون هم حق حاکمیت و مشروعیتشو از دست داد دیگه، چون اونا گفتن نه آقا ما پشیمان شدیم دیگه، ایشون مشروعیت نداره. یعنی یه آقازاده‌ای بوده دنبال ارث پدریش بوده، دنبال حکومت بوده، این وسط اشتباه محاسبه داشته، فکر کرده کوفیا هستن، بعد دفعه دیده نیستن. تصویری که اینا می‌ذاردن باز اینجوریه. و اون مشروعیتی که با باد آمده با باد هم رفته دیگه، چون مشروعیت باد آورده رو باد می‌بره. بعدم ایشون شکست خوردن و از مردم مایوس شده، از قیامش پشیمان شده، بعد خواسته حرفشو پس بگیره، دیگه دستگاه اجازه نداده. بعد ایشون گیر افتاده تو کربلا، غافلگیر شده، افتاده تو حچل. یعنی کربلا شد یه حچل تاریخی، یه حچل تاریخی که یه لیبرال دموکرات اشتباه محاسبه داشته تو تاکتیکای مبارزاتش، سرش کلا رفته، گیر افتاده و همشون کشته شدن، جانشون از دست دادن. وقت ما هم عزادار اوناییم، برای که ما خودمونم جزء شکست خورده های تاریخیم، دنبال نوستالژی، بهترین چیز برای که به هوای او گریه های خودمون رو بکنیم حسین ابن علیه. برای که به حال خودمون بخوایم گریه کنیم، بهترین بهانه حسینه، که اونم یه چیزی مثل ما بوده، احتمالاً یه کسی مثل ما بوده. اینا تصویرهایی است که شده. یعنی مشروعیت عاشورا شد تابع اراده شهروندان جامعه مدنی کوفه، و حق حاکمیت حسین هم شده یک حق معلق و تعلیقی، تفسیرهای مادی که از زنجیره مجاهدات صدر اسلام کردن، در حالی که مسئله واقعا مسئله دو طرز تفکر و دو تا منظر بوده در برابر تاریخ و جامعه و جهان و انسان و خدا. من یکی دو تا حدیثم یادداشت کردم که عرضمو با اونا ختم بکنم، که ما با حسین مجاهد شهادت طلبی روبروی هستیم که اوج عشق به خدا که گفتیم و اوج عشق به انسان، حتی محبت به دشمنش، حتی محبت به دشمنش. اینا آخر چیزاشون تو اسرائیل یک سمینار گذاشتن که ریشه این رادیکالیسم شیعی، در سمینار گذاشتن در اسرائیل برای شیعه شناسی، گفتن الان نطفه تمام انقلاب‌ها و شورش‌ها توی دنیا جهان اسلامه، ریشه همه شورش‌های جهان اسلام هم زیر سر شیعه است، تمام فتنه هایی هم که زیر سر شیعه است به خاطر عقیده شون به عاشورا است. یعنی همه فتنه ها زیر سر سید الشهدا است، همه فتنه هایی که دامن ستم جهانی رو گرفته، این انتفاضه سید الشهدا کرده. و الا لبنان و ایران و عراق و فلسطین و افغانستان، اینا ما کی؟ ما همین کشورهایی که 200 سال نوکریم، 100 سال حداقل یه دوش نوکر فرانسه، ایران و عراق و افغانستان نوکر انگلیس و بعد یه مدتی روسیه و اینا بودن، الان هم که دوباره افغانستان و عراق در اشغال امریکا و غربی های هم، لبنان هم که زیر آتش صهیونیست هست، فلسطین هم که دست همون هست. ما اگه به خودمون باشه، ایرانی و عراقی و لبنانی و فلسطینی و افغانی و پاکستانی، یعنی همه همون مرخصیم، به هیچ دردی نمیخوریم. ولی اگر گره خوردیم به امام حسین و به سید الشهدا، وقت می‌بینید به مرتبه عالم عالم دیگری میشه، چنان که شده. وقت این سید الشهدا می‌بینید که انسان با حتی با دشمنش انسانیت می‌کنه، کینه شخصی به کسی نداره، تشنه به خون کسی ما نیستیم، جنگیدن آرزوی ما نیست، وظیفه ما میشه، یه وقتی آرزوی ما نیست. داره تو یکی از نبردهای قبل، این مربوط به عاشورا نیست، خیلی قبل، کسی بود از جنگاوران دشمن با سید الشهدا می‌جنگید و خیلی آدم قهرمان مشهوری بوده، خیلی از مسلمان‌ها و اینها رو زده بود. اونجا داره که در اون نبرد سید الشهدا تو این نبرد زدن و چنان شمشیر رو سری زدن که هر دو پای او قطع شد و او افتاد زمین. سید الشهدا آمدن بالا سرش، او فکر کرد که آمده ایشون تیر خلاص رو بزنه، که یه معمولا وقتی کسی رو می‌زنن دیگه می‌دونه خلاصش می‌کنه. آمد بالا، امام حسین آمدن بالا سرش، اون گفت که نگاه کرد، منتظر بود که دیگه ایشون ضربه آخره بزنن، دید سید الشهدا آمدن بالا سرش، بهش میگن که میذاری کمکت بکنه؟ بعد اونم به مرتبه گفت که بله آقا، خونریزی دارم، اگه میشه بگین ما رو ببرن آقا. سید الشهدا فهمودن که دینو ببرن آقا. نمونه دیگه داره که وقتی که سپاه مسلمین وارد ایران شده بود و داشت پیشروی میکرد در ایران، تو بعضی از جنگ‌ها در بعضی روایت نقل شده که امام حسن و امام حسین هم به با اجازه امیر المؤمنین تو سپاه مسلمین بودن، با اینکه فرمانده سپاه مسلمین خب اموی ها بودن دو نام. ولی اینکه ما جنگ جهاد و شهادت برای خوناشامی نیست، برای تعصب و غلبه بود، نیست، برای اینکه راه جامعه باز بشه به سوی تکامل و موانع راه انسان به سوی خدا برداشته بشه، بشریت بره به سمت عدالت فردی و اجتماعی. اونجا داره که در این سپاه مسلمین و در ایران داشت پیشروی میکرد، جنگی شد با ایرانی ها، ایرانی هایی که مسلمان نبودن موقع هنوز. بعد آتش بس شد، قراردادی بسته شد، متارکه شد، جنگ شد بشد. فرمانده اموی دستور داد به یکی از گردان های مسلمان که حمله کنه. حمله کردن، شبیخون زدن برخلاف قرارداد و اون ایرانی ها اونجا لطوکار کردن، تموم شده رفت. اونجا داره که امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما که 27 سالشون بوده اون موقع با فرمانده اموی درگیر شدن. فرمودن که این شیوه کثیفی بود، ما تعهد کردیم که امشب حمله نمی کنیم و به عنوان اعتراض اردوگاه رو ترک کردن و برگشتن به مدینه که روش مجاهدین اسلامی نیست. ما قدرت و پیروزی به هر قیمت رو نمیخوایم، ما داریم برای رشد انسانیت میجنگیم. وقت با روش ضد انسانی کارو بکنه، ما برای رشد انسان داریم میجنگیم. و اونجا آمدن به امیرالمومنین گفتم که حضرت امیر تو روایت داره که منبری رفتن و یه سخنرانی کردن در مورد همین موضوع. این حسینی است که ما به نام او دور هم جمع میشیم و من میخوام از شما خواهش کنم راجع به سید الشهدا و راجع به عاشورا و کربلا در کنار زیارت، در کنار عبادت، در کنار نوح خانی و سینه زنی و عزاداری که اینا هم کاملا لازمه، ولی در کنارش مطالعه هم بکنیم. گریه‌مون رو میکنیم، سینه‌مون رو میزنیم، آش نظریمون هم میبزیم و میخوریم، کارا رو بکنیم، اما اینا کافی نیست اصلا. باید فکرم بکنیم، باید کتابم بخونیم، بعد باید هر کسی جامعه خودش رو ببینه در چه شرایطی. ما باید بدونیم ما شیعه حسین نمیتونیم باشیم الا ای که ملتمون ملت آزادی باشه. ملت افغان، ملت عراق، ملت سوریه، ملت فلسطین، ملت لبنان، ملت ایران، ملت پاکستان، اینا نباید ذلیل باشه. نباید غیر مسلمان ها بر ما حکومت کنن. حسین تن به حکومت یزید نمیده که تازه اسلام نمایی میکرد. میفرمود مثلی، میفرمود مثل منی با مثل توی بیعت نمی کنه. کشته میشم ولی زیر بار حکومت تو من نمیرم. وقت ما زیر بار حکومت کفار و مستکبرین بریم، واقعا قابل تحمل نیست. این فکر عاشورایی است، منتها جهادی که پشتش عشق، پشتش معرفت، پشتش انسان دوستی است و پشتش عقلانیته. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه تحمل فرمودید و عذر میخوام از اینکه وقتتون رو تسلیم کردم. این ایام مقدس شما ما رو دعا کنید و ببخشید.
این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟ من از عزیزان معذرت میخوام، بیشتر شعرهایی که من آماده کردم به زبان عربیه. ان شاء الله اخواني اللي موجودين من دول العربيه ان شاء الله يساعدوني بالجواب. بارك الله فيك. بديت وياك بعتابي يا ابو اليمه. من اشعاري اللي مثلا دار مورد دوري از کربلا است. ببخشید اگر متوجه نمیشم دوستان فارسی زبان ما. بديت وياك بعتابي يا ابو اليمة، بديت وياك بعتابي يا ابو اليمة وانا بفرقاك والله الموت لي رحمة، لخياتك يمت ينزاح القلب همه، وشاهد هالخلق بالحضرة من تم. يا حسين يا حسين، نخياتك هالبعض طال وجزا حده، فات الصبر بعدك فاض وتبده يا ابو السجاد، يا ابو السجاد جرح البعد شيضا ده قلب المنكسر يا الضامشي شدة أنصاري ونكتب لك بالدم يا حسين نسحد على الموت ونتقدم يا حسين أنصاري ونكتب لك بالدم يا حسين نسحد على الموت ونتقدم يا حسين لواؤنا دماؤنا نداؤنا يا حسين أنصاري ونكتب لك بالدم يا حسين أنصاري ونكتب لك بالدم يا حسين نسحق على الموت ونتقدم